بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگومون در این بحث اصول در رابطه با مقدمات حکمت بود. یه بحث‌های طولانی گذشته در رابطه با اینکه چرا به مقدمات حکمت نیاز داریم و چگونه است، آیا لفظ این مطلقات به لفظه دلالت بر اطلاق ندارد که مقدمات حکمت رو میخواییم؟ بله، نه اسم جز، نه علم جز، نه نکره، نه علف ولام، هیچ کدوم نیاز داریم به مقدمات حکمت و الا فلا اطلاق اگر جایی که مقدمات حکمت نباشد. در این رابطه یه مقدار بحث داریم رو متن کفایه، بعد خارج بشیم از اون متن ببینیم آیا راه دیگه‌ای هم برامون وجود دارد یا نه. در متن کفایه فرمود سه مقدمه: یک، متکلم در مقام بیان باشه، نه اهمال و اجمال. دو، قیدی نیاورد. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداشته باشد. در مورد این سه مقدمه ابتدا مرحوم آخوند شرحی دنبال همین بیان سه مقدمه فرمودند: فإنه فیما تحققت، جاهایی که این مقدمات جور بشود، بله یفید الاطلاع میگیم، اینا رو گفتیم که چی؟ احتمال میدیم، لفظی رو گفته، قیدی درش مرادش باشد و نگفته باشد. نه بابا، این در مقام بیان بود، اگر قیدی بود باید بگه. و الا لأخل بغرزه نکشف، پس قیدی مرادش نیست، قیدی مرادش نیست. حالا دنبالش نمیخواست بگه فقط همین مرادم، ولی اگر قدر متیقن داشته باشه خب اون رو اکتفا میشه به همون دیگه. نمیتونیم بگیم قدر متیقن رو که خب گفت دیگه، نمیتونیم بگیم اگر این قدر متیقن مرادش باشد نگفت، لأخل بغرزه. همین رو میخواستیم، بیشتر هم که نمیخواستیم. بعدم مرحوم آخوند در حاشیه اضافه کرد حتی اگر بخناش بر این بود که بگه این هست و نجعی غیر این، اونم یکفی، اونم با یه مقدمه اضافه ای ازش استفاده شد، مشکلی نداره. این اندازه رو ابتدا اینجا در متن کفایه دنبال هم بیان فرمود. ولی دیروز به عرض رسوندیم مرحوم آخوند این بحث اطلاق را و این مقدمات اطلاق را یه مقدار تیکه پاره در جاهای مختلف بیان کرده. البته جای مختلف همین بحث اطلاق تقریب از اینجا خارج نشده، ولی همینجا دو صفحه بعد یه مطلب گفته، سه صفحه بعد یه مطلب دیگه گفته، یه مقدار متفرق بیان شده توی این قسمت ها. یادش به خیر اون زمانی که متن کفایه میگفتیم سطح، خب اینجا ها همینا بود دیگه، چاره ای نبود. ولی خب اونجا راحت میتونستیم تو متن کفایه از یه جا طلبه ها رو ببریم ایشون یه قسمت دیگر و از اونجا باز برش میگردونیم این قسمت. حالا باید همه اینا رو حفظی انجام بدیم، یه متن تقریبا دستمون نیست، ولی انشالله ما مطالعه کردید، مسلط بر این متن هستید، اشکالی نداره. مرحوم آخوند اینجا این مقدار میگه، بعد نسبت به این مطلب توضیح میده. توضیحش من ترتیب دادم ضمن چهار بند، ولی این بندها در کلام مرحوم آخوند شماره گذاری نشده، ولی هست. انا ضامنون که این مطالبی که میگم تو عبارات مرحوم آخوند هست. یک، میگید در مقام بیان مراد تمام مرادش باشه. یعنی چه در مقام بیان مراد؟ یعنی چه؟ آیا این طور است که یک گوینده در یک مجلس راجع به یک کلمه‌ای اگر در مقام بیان تمام مرادش باشد، یعنی جز به جز خصوصیات واقعی جدیش رو بیان کند؟ اینه مقصود یا نه؟ هر انسانی، نه تنها شارع، نه تنها قرآن، نه تنها پیامبر، نه تنها ائمه علیهم السلام، هر انسانی گاهی اوقات در مقام بیان، اما نه بیان تمام مراد جدی واقعیش، بلکه در مقام بیان تمام مراد فعلیشه، اون چی که الان میخواد بگه. یعنی چی؟ بله، یعنی که خیلی وقتا یک انسان راجع به یک مطلبی که در ذهن دارد، در دل دارد، در مغز و تصورش دارد، نمیخواد همشو الان بگه، نمیخواد. یه قیودی دارد، میذاره برای وقتهای بعد. حالا مصلحت نیست الان بگه همشو، مصلحت نیست، ناچاره یه چیزایی رو الان نگه. اتفاقا این قضیه اگر در افراد عادی کم پیش بیاد، در مسئولین به معنی العام و به خصوص در مورد خدا، در مورد پیغمبر، در مورد اون زمان پیغمبر صلوات الله، دور و پر پیغمبر پر بود از منافقین، از دشمنان، کسانی که تظاهر به اسلام می کردن و به تعبیر منقول از حضرت ولی عصر لم یؤمنا بالله طرفت عین و از این قبیل، پر بود اصراف پیغمبر. ولذا خیلی جهان نمی شد مراد جدی واقعیش رو بیان کند. اگر اینجوره پس بگیم هیچ جا اطلاق نداریم چون در مقام بیان واقع جدیش نیست؟ نه، الان بالاخره ولی اون جد واقعی را نمیخواد بگه، ولی یک مرحلهش رو میخواد بگه. همینو ملاک قرار میدیم در این حد. این مرحله ای را که فعلا در مقام بیانشه، بله بله، فعلا در مقام بیانشه، حالا اون وقت استعمال میکنه لفظ رو، حالا بحث استعمال هم اینجا نیست، اینجا اخذ به اطلاق فرض کردیم، از استعمالش چیزی استفاده نمیشه. بالاخره یک مطلبی رو الان در مقام بیان هست یا نیست؟ یا لغلغه لسانه؟ نه، همین الان هم یه مطلبی رو در مقام بیان هست. خب مقصود در مقام بیان بودن مرحوم آخوند این رو توضیح میده، این مقام بیانه، نه مقام بیان مراد جدی واقعی، این مقام بیانه. اون رو که میخواد حالا بگه در مقام بیان است نسبت به اونی که حالا میخواد بگه، ولی مراد جدی واقعیش قیودی داشته باشه در مقام بیان اونها نیست، ولی اونی رو که الان میخواد بگه در مقام بیانه. تعبیر مرحوم آخوند اینه، نکته اصلی بحثه، ان المراد به کونهی فی مقام بیان تمام مراده مجرد و بیان ذالک و اظهاری و افهامه ولو لم یکن ان جدن بل قاعدتن و قانونن، فعلا به عنوان یک قاعده کلی و قانون کلی میگه، در حالی که بعد میخواد تبصره بهش بزنه. اینا الان هم یه مقدار مشاهدتر شده، تصورش عادی‌تر شده. فرض کنید یه لایحه‌ای الان میره مجلس، ابتدا یک مواد کلی دارد، اون میاد دونه دونه صحن مجلس تصویب شد این ماده کلی، در حالی که همین الان میدونه دا که این دنبال موادش این تخصیصاتی داره، یک تغییراتی داره، اینا میدونه، ولی الان این کلی اولش مراد هست یا نیست؟ چرا؟
اکثر این تفسیرها جهل بوده.
نه خیر، نه 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 درم میگم مثال منو بهش توجه نکردید. یه لایحه دنبالش هم میدونم میاد بعدم، دنباله داره اولش،
اکثر این
اولش نخیر جهل نبوده، توجه هم داره که بعد میاد، توجه هم داره. الان لایحه بودجه میره مثلا مجلس، اول یه مطلب کلی داره بعد تفسیره هاش، این جمله اولش میاد صحنه مجلس، گفتگو تصویب شد، این چیه الان؟
اجرایی نمیشه تا
صدر و
ختمش بسته نشه،
شورای نگهبان
کلش
رو
تایید نکنه.
اینا که حالا اینا ضوابط ماست، ضوابط ماست اینا، بله، ولی الان این اول از نظر مجلس تصویب شد یا نه؟
وقت عمل بهش فرا رسیده یا نه؟
وقت این تصویب شد یا نه؟ قانون شد یا نه؟ اونا دیگه مقیدات دیگرشه. نخه ویلا این قانون که مونه. بنابراین این شد این معنا الان انجدن، اما اونی که الان در مقام بیانه نسبت به اون قیودش تو این تیکه اول در مقام بیان نیست، انجدن نیست، الان نسبت به این ماده اول یؤخذ به اطلاق و عمومه تا این مطلب مقدار، بعدها هم پایه است، اخذ قانونن پایه میشه این، تا ببینی چه اندازه مقید براش بیاد، چه اندازه مخصص براش بیاد. این هم در باب عام و خاص هست، هم در باب مطلق و مقید، همه جا این طوره، همه جا این طوره. بعد قیودی براش میاد، تو همین بحثی که امروز میخوندی، شارع مقدس والذین یرمون المحسنات عام، دعایه بعدش داره قیودی میزنه، قیودی میزنه، لعن رن نه جلد، جلد نیست، لعن. خدا که اونجا رو گفت میدونست که این قیود پشت سرش میاد یا نه؟ میدونم، میدونست، حالا میدونست یا نه؟ ولی اونجا میگیم اطلاق داره، در مقام بیان اون مقداری که بوده است به اطلاقش عرض میکنیم تا چه اندازه قیدش اثبات بشه. وقت صلاح زاله خیلی جا همه عمومات، ولذا پیغمبر فرمودن، ائمه فرمودن، روایات باب 33 ظاهرن جلد 18 هم که ان لنا عاماً و خاصاً و مطلقاً و مقیداً و ناسخاً و منسوخاً، اینجوری داریم. بنابراین یه مقام بیان اینجا داریم، بله اینجا در اول تا این اندازه در مقام بیانه، ولو اینکه مطابق با اراده جدی نباشد، نه در حدی که الان داره بیان میکند. تکرار میکنم عبارت مرحوم آخون رو، المراد به کونهی فی مقام بیان تمام مراده مجرد و بیان ذالک و اظهاری و افهامه ولو لم یکن عن جدن، بل داره قاعدتاً و قانوناً میگه لتکون حجتاً فی ما لم یکن حجتون اقوا علی خلافه. این الان اینو در مقام بیانه، نه مقام بیانی که در قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، اون بحثی که در معالم بود و بحث دیگه، بله بیانش باید تا زمان حاجت بیاد و از زمان حاجت تأخیر نیفته، اون میشه بیان جدی واقعی. نتیجه این بند این که اگر بعدن یه مقیدی آمد، آیا این اطلاق به هم میخوره؟ یه مورد تو مقید پیدا کردی، دیگه به کلی این اطلاق به هم میخوره؟ نه، اون مقید داره مقام جد رو تقیید میزنه، نه ظاهر اینجا را و این بیانی رو که مال اینجا هست، این بیان رو به هم نمیزنه. بله؟ بله، در معنای حقیقیش هم مثل اینا همه خارجن، بحث به اصطلاح معنای لفظیه. فرض کردیم لفظ توش ننوشته بود مطلقا، که اگر توش نوشته بود هر قیدی میشد مجاز، نه اینا بحث شد که اینا نیست. حالا نه، او در معنای خودش استعمال شد، هیچ مجازی ازش لازم نمیاد، که اینو بندهای بعد صراحتن میگن. اگر قیدی کسر شد، این قید کجا رو تأثیر میگذاره؟ وقتی ظاهر لفظ قیدی نداشت، در مقام بیانم هست، تمام مراده میخواد قانون رو بیاره جلو، اگر قیدی آمد، این تصرفش در اصالت و تطابقه، یعنی کلیتا تمام مکالماتمون، تمام مکالماتمون، حتی مکالمات عادی، گفتی من امروز زید رو دیدم، چجوری دیدی؟ ظاهرش اینه، ظاهری زید. حالا بعد الان این میشه مدلول لفظ، بعد یه اصل همیشه بهش اضافه میشه و اون این که این مدلول مطابق با اراده جدیه، اصالت و تطابق اراده استعمالی و جدی. کلمه زید در زید استعمال شده، دیدم در رؤیت به چشم استعمال شده و امثال اینا، بعد اصالت و تطابق اون وقت کشف میکنی چی؟ مراد جدی گوینده رو. این اصالت و تتابع یه شمشیریست که همه جا باید بکشیم، تو همه مکالمات باید این شمشیر رو داشته باشیم. بسیار خوب. حالا در این جایی که کلمه بدون قیدی رو گفت، در مقام بیانم بود، اصالت تطابق گفت مراد جدیشم همینه، بعد یه دلیل آمد که نه، در مراد جدیش قید داره. چیچیو به هم میزنه؟ استعمال لفظ را؟ نه، مستعملوفی لفظ همون سید اول گفت. اونی که الان درش تصرف میشه در این اصالت و تطابقه. من خیال میکردم اون چی که مراد استعمالیشه مراد جدیشم هست، نه تا این مقدارش نیست، اما همین مقدارا، همین مقدارا نبیشتر. باز اصالت و تطابق نسبت به غیر این مقدار سر جای خودش باقیه. اول گفت اکرم رجلن، هر مرد. بعد گفت ازا کان عالمن، خب این قید بش خورد. پس اون رجلن مطابق با اراده جدیش در عالمنش نیست، اراده جدیش شد رجل عالم. اما قیود دیگرش، پیرمردم باشه، سیدم مثلا باشه، نه، اون اطلاقش سر جاشه، به او دست نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اصالت و تطابع قابل تفکیکه. دقیقا روی این نکته اینا در باب آم مخواستم گفتم، وقتی آمد رو اصالت و تطابع، تطابع قابل تفکیکه، در یه قسمتی بشه در یه قسمتی نشه. این بند اول که فلا یکون الظفر بالمقید ولو کان مخالفن کاشفن ان عدم کون المتکلم فی مقام البیان ولذا لا ینسلم بهی اطلاقه و صحت و تمسک به اون اطلاق اصلا. اینو در مورد این قیدی که پیدا کردی، شما میدونستی کدوم مراد جدیه؟ نه. بله بله، عرفیت هم همینه، اول عام میگه برای حالا یه محاضی جهاتی تو دلش هم اون مرادش نیست، ولی میگه این حالا بعد میگیم. اینو مثال دادم بیرون ببینید عرفن. اگر یه آقای یه متمکنی به عبدش میگه اکرم جیرانی، ظاهرش چیه؟ همه همسایه‌هاش، تا اونجایی که بهش میشه گفت جیران، کلمه جیران برای صدق کنه. یه خونه، دو تا خونه، سه تا خونه، چهار تا خونه، ده تا خونه، 20 تا خونه، گفت تا اونجایی که بهش میگه گفت جیران، شامل میشه یا نه؟ در حالی که ممکنه همون وقت اراده جدیش این نباشی که همشونا یه دشمنن باش، نمیخواد اونا رو بگه، ولی الان هیچی نمیگه، عرفیت داره.
معلومه که اونجایی که ما قاعدتاً و قانونن، اگر بدانیم که بعد از این یقینا
نمیدونیم، نمیدونیم، احتماله، همه جا احتماله، نه اینجا هم همینطور، همه جا احتماله. همین عبدی که اینو میشنوه با این که میدونه بعضی ها باش دشمنن، اینم با اونا دشمنه، دو احتمال میده، میگه حالا شاید میخواد همشون رو اکرام کنه، اول مصالحش باشه، همینه، ما میگیم همین، ولذا یؤخذ الان به همین عموم و اطلاق قیدی نیاورد، فعلا هم در مقام بیان بود، یؤخذ به همین عموم و اطلاق ضرباً للقاعده. اگر خواسته باشه بعضی از جیران رو خارج کنه، دونه دونه باید خارج کنه یا صنف به صنف، نیاز مخصص و مقید داره. این تعبیرات و این گونه برخوردها کاملا عرفی هم هست.
حالا تو قبل
تأخیر نمیاد، الان این شخص میتونه که این عرف غیر دشمنش هم چکار میکنه، اکرام میکنه، نمیدونه. بحث تأخیر از وقت حاجت تا زمان اکرام جا داره، حالا بیان نکرد. تا بعد تا کی میشه؟ این بند اول کلام مرحوم آخوند. بند دوم، خب هی شما میگید در مقام بیان باشه، در مقام بیان باشه، در مقام بیان باشه. ما از کجا بفهمیم این متکلم در مقام بیانه؟ از کجا بفهمیم؟ متکلم داره یه حرف میزنه. متکلم گفت اکرم جیرانی، اما نمیدونم در مقام بیان هست یا نیست. پایه رو آورده رو این که در مقام بیان باشه. من از کجا بفهمم؟ علم غیب ندارم. پایه رو دارید این قرار میدید، ولی موکول به یه چیزی که احرازش راه نداره. از کجا بفهمم این متکلم در مقام بیانه یا نه در مقام احمال و اجماله؟ میخوام فی الجمله الان یه چیزی بگم، مقام بیان، این از کجا بفهمم؟ اینجا مرحوم آخون میگه ان الاصل هو کون المتکلم به صدد بیان تمام المراد. داری حرف میزنی، اصل داره حرف زدن اینه که میخواد مقصودشو بگه، همه مرادشو بیان بکنه. اینی که حالا یه تیکش حالا بگه یه تیکش حالا نگه، این خلاف اصل عقلاییه. ولذا یسه و تمسک بل اطلاق، مادامی که قرینه بر عکس نداشته باشیم، ما لم یکن قرینتون علل احمال و الابل اجمال. این دو
آجا، این نقض فرمایش سابق نشد که بگه اقلا هم رست پسید کشو الان بگن بعد تفسیر آشده
احتمال هست؟ نه احتمال هست، اما اون حرف همش همین بود که فعلا گفتن حالاش هم جده نه، گفتن حالاش لاپوشی نیست. الان ان جده نه تکرار کرد، ولول مصلحتن، ولول القاء العام، ولول ضرب القاعده.
ان جده نه یا به عنوان مراد استعمالی؟
ان جده نه الان، الان جدی در این داره شوخی که نمی کنه که، ولی اون مراد واقعی جدی نباشد. مطلب سوم که باز مرحوم آخون اضافه می کنه، ممکن است یک مطلقی جهات مختلفی ابعاد گوناگونی داشته باشه، از یه نظر در مقام بیان باشه، از یه نظر در مقام بیان نباشه. در مقام بیان بودن قابل تفکیکه، میتونه از یه نظر باشه و از یه نظر نباشه. از اون نظری که در مقام بیانه میشه اخذ به اطلاق کرد، نه از اون نظری که نیست. مثلا اگر گفت اکرم جیرانی، حالا از نظر جیران در مقام بیانه، اما از نظر این که این اکرام شب باشه یا روز یا با چه غذایی باشه، نه از این نظر در مقام بیان نیست. از اون نظری که در مقام بیانه اخذ به اطلاق میشه، نه از اون نظری که در مقام بیان نیست. اینم تذکر جا
شروع مشکوک آره که هیچیش همه
چی نفهمیدم درست
احتمال احتمال کدوم رو بگیرم؟
ما خواهم میخواهم همین احتمالات رو دفع کنیم. اطلاق داره احتمالات رو بذار کنار. مطلب چهارم مرحوم آخوندم اینه که این اطلاق جایی درست میشه که انصراف توش نباشه.
مثلا همین آیه‌ای که فکلوم ما امسکنه، اون فقیهی که میگه این از جهت شستن محل برخورد دهان سگ با ذبیحه در مقام بیان نیست، دلیلش چیه؟ دیگری که میگه در مقام بیان از این جهت هم هست، دلیلش چیه؟
اینا وابسته به قرائن مقام داره. باید از قرائن مقامیه و قبل و بعد تکلم شخص بتونیم درک کنیم این رو.
اگر قرینه نبود
بله؟
اگر قرینه نبود اصل
نه دلیل نداریم. حالا میایم سراغ اون دومی که اصل اینه از هر جهتی که چک بکنیم اینه که در مقام بیان باشد، روی حساب ایشون، روی بیان ایشون، اصل اینه. فرض کرد جایی که اطلاقش انصراف نداشته باشه، اما اگر انصراف داشت یه اطلاق نداره. مثلا مولا گفت اکرم طلاب، طلاب اطلاق داره کیا رو؟ طالب و کل شیء ای شیئن، یکی از طلابم طالب عشق، اونم طلابو طلبم. 20 سال افغانستان مبتلای به طالبانه، طالبان همجا ببنید طلبه است. اینه معناش یا نه انصراف داره؟ الان در ایران اگر گفت طلاب نمیگیم طلبه دانشگاه، اونم طلاب منصرف است به طلبه های حوزه. این دیگه اطلاق نداره. اگر یک جایی انصراف داشت به یک موردی دیگه، حالا مراتب انصراف هم گاهی روشن‌تره گاهی مخفی‌تره، فرق میکنه مواردش.
کلمه عام همه جا کامله.
بله ها؟
کلمه عام باشه که همه جا کامله.
عام نیست، بحث اطلاقه. عام تو لفظ خودش بله لفظاً دلالت میکند هر، اما این هر رو میخواییم تو اطلاق با این مقدمات جورش کنیم. این چهار نکته که مرحوم آقای آخوند روش تأکید میکنه، یک مراد به معنای مقام بیان، مقام بیان فعلی نه جدی واقعی، دو اصل این است که متکلم در مقام بیان باشه، سه مقام بیان ممکنه جهات مختلف داشته باشه، چهار انصراف هم نداشته باشه. این چهار نکته مرحوم آقای آخوند ردیف میکند برای اخذ به این اطلاق. این چهار نکته حالا باید وارد گفتگوی بیشتر بشیم. اولیش نکته ای رو که عرض میکنیم، بله با تمامیت دو مقدمه اول در مقام بیان باشه و قیدی نیاره، فوری نتیجه رو میده که قیدی معلوم میشه مرادش نیست. اگر باشه تو که در مقام بیان بودی قید نیاری مرادتم باشه، این میشه نقض غرض. نقض غرضم بر متکلم حکیم محاله. حالا حکیم خدای متعال، پیامبر اکرم، ائمه اطهار، یا یه رجل عالم، یا رجل فیلسوف، یا نه یه آدم عادی. هر انسان عادی هم در حد خودش عقل و شعور داره، در حد خودش حکیمون. پس اگر قیدی باشه و در مقام بیان هم هست، نیاره این که میشه تناقض، این که میشه نقض غرض. یعنی در مقام بیان بودی، غرضت این بود، قیدی مرادت بود، نگفتی، پس این شد نقض این غرض. قصاد قیاسات و معه، این میشه اساس اخذ به اطلاق. ولی این مقدمه دوتاش که جور شد، در مقام بیان بود، قیدی ذکر نکرد، میگیم در مقام بیان و استعمال قیدی درش نیست. این حد اکثر اثبات میکنه اطلاق در مقام استعمال را. اما اراده واقعی و جدیش چی؟ باید ما یه مقدمه بهش زمینه بشیم، و اون اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. پس این دو مقدمه ابتداعا اثبات میکنه اطلاق در مقام استعمال را باید به ضمیمه اون مقدمه بگیم در اراده جدیشم این چنینه. حالا اگر بعد مقید منفصلی آورد، قیدی ذکر کرد به دلیل آخر، کجا رو میخراشه؟ استعمالش رو تغییر میده؟ نه، منفصلا. یه وقتیش متصلا میگه اکرم رجلن عالما، متصلا، خب این از اول استعمالش این شد، اما حالا نگفت، اول گفت اکرم رجلن، بعد گفت عالما. این عالمن بعدی جداگانه کجا رو میخراشه؟ اون استعمال را؟ نه، اون کلام خلاص شد، اون عبارتش تمام شد، دیگه نسبت به ما وقع نمیتونه تصرف کنه که، میتونه؟ تموم شد اون وقع مطلق. پس چی؟ این اصالت و تطابق به هم میخوره. یعنی بله، استعمال در عموم شد، ولی این مقدار اطلاق استعمالی مطابق با اراده جدیش نبود، تصرف تو اونجاست. وقتی تصرف اینجاست نه در استعمال، هیچ مجاز درش لازم نمیاد، استعمالش لم یتغیر اما هو علیه. تصرف در اصالت و تطابق شد که بله اصل عقلاییه، این اصل عقلایی کلیتا هست، مگه جای دلیلی بر خلافش بیاد؟ نظیر اینم در عام، اگر این لفظ عام میگفت که اکرم کل عالم، کل خیلی سریع، بعد به دلیل منفصل گفت لا تکرم الفساق منهم، اون استعمال که عوض نمیشه. بله، اون وقتی که و اکرم کل عالم، این مقدمه بهش تثبیت، این مستعمل و فی لفظه، اصالت و تطابقم میگه اراده جدیشم همینه. بعد که قید آورد معلوم میشه نه، اراده جدیش این نبود، تصرف در این اصالت و تطابقه نه در استعمال. حالا اوناش یه بحثای دیگرشی. بله، قبل از اینکه این قید بیاد به اطلاق عمل کرد معذورون، اینا دیگه بحثای دیگرشی. بله، بله.
بالاخره ظهور رو توی این قسم پذیرفتید یا نه؟
چی آقا؟
همون جایی که استعمال
چیز بدون قید. بسیار خوب. بله ظهور داریم میگیم، ظهور این چنین ظهور اطلاقی، اما اطلاق استعمالی به زمین، ظهور استعمالی اطلاقی استعمالی داریم روی این، ولی با اصالت تطابق میشه واقع جدی. هر چقدر بعدم قید آمد تصرف تو اینجاست. اگر اینو بیاییم متخصص یا بینیمیسیم 1 2 3 بعد میگیم حالا این قید آمد، این قید کجا رو به هم میزنه؟ آیا اون استعمال رو به هم میزنه؟ نه، او وقع همونطور که بود.
تصرف در همون تطابق، یعنی تصرف در ظهور.
نه خیر، تصرف در ظهور نیست. او ظهور سر جاشه، ظهور سر جاشه. چی تطابق؟ ظهور با اراده جدی، این تطابق. حالا میگه نه، این ظهور سجا خودش، ولی این مقدارش مطابقه با اراده جدی نیست. نمیگه ظهور نیست، نمیگه ظهور به هم خورد. ظهور سجای خودش مطابقه با اراده جدی نیست. تصرف میشه در اصالت و تطابق ولا غیر. نه، ظهور همین جمله. بله، میگیم این ظهور منعقد شد دیگه، مقید منفصل و غیر ذلک یا تخصیص منفصل هرچی هم بیاد، ظهور منعقد شده رو تغییر نمیده. اون ظهور دیگه سر جا خودش باقیه، تثبیت شد. فقط این اصالت و تطابقه که داره به هم میخوره به این مقدار، به مقدار این اصالت و تطابق قابل تجزیه است، قابل تفکیکه در اون مقداری که دلیل برخلافش داریم. خوب دقت کنید، اگر اون ظهور به هم میخورد به کلی اطلاق رو نابود میکرد. نه خیلی، ما هم عرضمون همینه، ما هم عرضمون همینه. نه، وقتی که او روز اول گفت اکرم جیرانی اطلاق شامل همه همسایه ها شد، تموم شد، این کلام تثبیت شد، این کلام که دیگه به هم نمیخوره. بعد اگر گفت لا تکرم اعدایی مثلا، این کجا رو دست میزنه؟ اون ظهوری که منعقد شده، تثبیت شده، قابل تغییره؟ او قابل تغییر نیست. بله، اون ظهور دلالت میکرد بر اراده جدی به زمینه اصالت و تطابق. اصالت و تطابق در اینجا به هم خورد، در اون مقداری که به هم خورد، تموم. اون ظهور سر جاشه باز. ظهور با اصالت و تطابق کامل. ببینید ظهورش، حالا این روشن‌تر شد، ظهورش شد 100 نفر، تموم شد دیگه. لا ینقلب با قواله تخصیص گفت نه، 20 تاشون نه. این اون ظهور رو که به هم نمیزنه، اون ظهور سر جا خودشه، 100 تاش شامل میشه. دلیل دوم این 20 رو خارج میکنه. از کجا برمیگردی؟ کجا نمیتونه این دلیل تصرف کنه؟ اینا دیگه داریم هجی میکنیم. این دلیل کجا نمیتونه تصرف کنه؟ اون ظهور رو تصرف کنه؟ نه، وقع تثبیت شد. پس میگه بله راسته، گفتم 100 تا، اما مراد جدیم 100 تا نیست. تطابق این 100 تا با مراد جدی نیست. پس اصالت و تطابق رو به هم میزنه.
باید 100 تا میگرد کلمه 100 تا برمیگرده.
چی آقا؟
این 100 تا در نظر میگرد، اون 100 تا برمیگرده.
از کدوم شست تا؟
نه صد تا، اون صد تا که بعد میکنی
صد تا؟ بله از صد تا داره بیستاش میگه مراد جدیم نیست، اما ظهور رو که تغییر نمیده، مراد جدی رو تغییر میده. پس کجا رو لطمه میزنه؟ تطابق اراده استعمالی با مراد جدی. اینا تحلیل، ببینید کلماتیست که شبانه روز باش سر و کار داریم خودمون. اقتصاد بارها گفتم اقتصاد به اصول و فقه و امثال اینا هم نداره، کلمات عادی بود.
پس چه لزومی داره اون زمانی که
اخذ
به ظهور
میکنیم
به
هم؟ لزومش یه دلیلش دیر اومدنه.
نه مواقف به مطلب هست. سوال من
جواب منو ندادی آقای اظهاره.
ما
اصلا هم
که
نیارم فرمایشات
شما رو گوش میدیم. باشه 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 باشه. خدمت شما که ظهور اول که خیلی بحث میکردید میگفتید در مقام بیان تمام مراد.
بله.
این تمام مراد توضیح واضحی نداد. مثلا منظور مراد جدیه. اگه مراد جدیه بعد دوباره جدن میخواد یه بیستایی رو خارج کنه، این منظور چیه؟
نه در مقام بیان خود مرحوم آخوندم اینو گفت، اون بند اول که تشریف نیاورده بودید که دو سه مرتبه هم این عبارتشون رو خوندیم، مجرد و بیان ذالکه و اظهاری و افهامه، اونی رو که میخواد حالا بفهمونه.
خب همه اینا میشه ظاهر.
بله ظاهر
تمام شد دیگه.
بله ظهوره.
بیان رو
ما هم داریم همین رو میگیم. مگه میگفتیم چی چیه؟ نفس که نمیگیم، ظهوره. ظهورم حجتون خب
در
این بحث مرحوم آخوند با این یک تغییر، یعنی توضیحی که در این ذیل دادیم میمونه. حالا عمده اون بحث دومش که گفت ان الاصل هو کون متکلم به صدد بیان تمام المراد. انشاءالله فردا شهادت تعطیل پس فردا بیاری خدا.